جناب پارسا بناب، مسائل فلسطین هم بسیار حاد شده و روز به روز هم دولت اسرائیل با خشونت و سبوعیت بسیار به فلسطین حمله میکنه.
بله، نزدیک به چند سال، مخصوصا بعد از مرگ عرفات، یاسر عرفات، دولت آمریکا، CIA و وزارت نخارجه آمریکا، وزارت دفاع آمریکا کوشیدن که بیرن تحت نام کمک به فلسطین، به دولت فلسطین کوشیدن که یک شکاف بزرگی بین حماس از یه طرف و الفتح از طرف دیگه به وجود بیارن. آیا اینها در این امر موفق شدن که این شکاف رو به وجود بیارن؟ خود مفسرین فلسطینی، خود اونهایی که فلسطینی هستند و سابقه و پیشینه بسیار بسیار درخشانی در رابطه با تاریخ جنبش مردمی فلسطین دارن، به دو بخش تقسیم شدن. یه بخششون میگن بله دیگه الفتح و PLO یعنی سازمان آزادی بخش دیگه با آمریکا رفته، آمریکایی‌ها نفوذ زیادی کردن و با گرفتن و زندانی کردن بهترین فرزندان الفتح در زندان‌های اسرائیل موفق شدن که نفوذ بکنن و طرفداران محمود عباس و دیگران رو به طرف خودشون بکشن و از طریق نفوذ در ارکان‌های مختلف سازمان آزادی بخش، مخصوصا الفتح، اینها را از بدنه جنبش مقاومت مردم فلسطین جدا بکنن و شکاف هم به وجود بیارن بین اینها و رهبران و بدنه خود حماس. و یه بخشی از تحلیلگران فلسطینی هم هنوز معتقدن که این اتفاق نیفتاده و مردم فلسطین به خاطر قدمت تاریخی که در مبارزه دارن به تله این توطئه نیفتادن و هنوز هم این که در کشور فلسطین، یعنی در اون بخش از کشوری که امروز به اسم فلسطین معروفه، مثل نوار غزه یا کرانه باختری، آیا اونجا در اون بخش از فلسطین جنگ داخلی اتفاق خواهد افتاد یا نه، اونا معتقدن که این امکانش خیلی کمه. یعنی به دو بخش تقسیم شدن. یه بخش رو میگن بله دیگه کار تمام شده، آمریکایی‌ها الفتح و PLO یعنی سازمان آزادی بخش و سازمان صف رو کشیدن طرف خودشون و از بدنه اون جنبش جدا کردن، رخنی کردن در داخل اونها. یه بخش هم میگن که نه، این اتفاق هنوز نیفتاده و هنوز هم حماس هم الفتح کوشیدن که یک دولت متحد به وجود بیارن در آینده و جلوی جنگ داخلی هم به صورت مؤثری بگیرن. و اخیراً هم در واقع استعفای اسماعیل هایینه هم در این رابطه بوده. هایینه گفت که من حاضرم استعفا بدم و 5-6 نفر رو کاندید بکنیم که یکی از اینها را به اصطلاح رئیس جمهور فلسطین محمود عباس انتخاب بکنه برای نخست وزیره. انتصاب بکنه برای نخست وزیره، قبول بکنه برای نخست وزیره. اینی که من هم بیشتر با اون بخش دوم نویسندگان فلسطینی که در تبعید هستن و می نویسن قلم می زنن، با اونا بیشتر موافقم که هنوز در مورد فلسطین من فکر میکنم که اقلن این 6 ماهی هم ما باید منتظر بشیم ببینیم که آیا این درسته که نیروهای خارجی مخصوصا CIA و آمریکا در بدنه جنبش فلسطین رخنه کردن یا نه.
خیلی سپاسگزار جناب پارسا بناب. اگر مایل باشید در بخش پایانی این گفتگو بپردازیم به تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران. به قلم خودتون آقای دکتر یونس پارسابناب جلد دوم از انقلاب بهمن 1357 تا 1384 که در جلسات قبل به قسمت‌های اولیه و مراحل اون اشاره کردیم و گفتگو شد.
بله من یادمه که اومدیم تمام اون مراحل رو مورد ارزیابی قرار دادیم.
بله.
مراحل مختلف تاریخی ایرانو
7 مرحله رو بعد
و تا رسیدیم به اون مرحله آخرش که در واقع در بر میگیره به اصطلاح زمانی که در ایران انتخابات شد برای دوره نهم ریاست جمهوری ایران و اونا را تقریبا یک مسائلی رو که در رابطه با اون دوره بود مورد مطالعه قرار دادیم، مورد بررسی قرار دادیم. من خیلی علاقه داشتم که به بخش‌هایی از این افرادی که یا گروه‌هایی که امروز در داخل ایران در حاکمیت شرکت دارن به اونها بپردازیم، یعنی اونها را به صورت جناها مورد ارزیابی قرار بدیم. اگر موافق باشید به بخشی از اونها ما میتونیم اشاره بکنیم.
خواهش
از شما که در حال حاضر من وقتی که مطالعه میکنم در واقع سیناهای مختلف درون ایرانو به چندین بخش این جناح‌های مختلف سیاسی رو به چندین بخش تقسیم میکنن.
بله.
یه بخششون اونهایی هستن که در واقع در حاکمیتن، یه بخش کوچکترشون هم هستن که در خود حاکمیت نیستن این جناح‌های سیاسی و در خارج از حاکمیت هستن. در نتیجه به این شکلش اینا رو تقسیم میکنم.
بله.
یه بخششون رو میذاریم به اسم در واقع محافظه‌کاران.
بله.
و یه بخششون میذاریم به اسم اصلاح طلبان و البته بعدن که ارزیابی میکنیم خود محافظه‌کاران به دو بخش تقسیم میشن، خود اصلاح طلبان هم به دو بخش تقسیم میشن یا به دو طیف تقسیم میشن.
بله.
بگید از اصلاح طلبان و محافظه‌کاران ما یه بخشی هم داریم که اینها نه با اصلاح طلبان هستن نه با محافظه‌کاران هستن، اینها رو هم اسمشون رو گذاشتیم اعتدالگرایان، یعنی طرفداران خط سنتریستی هاشمی رفسنجانی.
بله.
که این بسته به شرایط در این 26 سال گذشته میبینیم که بعضی وقتا اعتدالگرایان با محافظه‌کاران که اون زمان ها به اسم جناح راست معروف بودن وحدت میکردن و علیه جناح چپ موضع میگرفتن که اون زمان میگفتیم جناح چپ، امروز میگیم جناح محافظه‌کاران. این سه تا گروه همیشه در حاکمیت بودن، محافظه‌کاران، اصلاح طلبان و اعتدالگرایان.
بله.
یه بخش دیگری هم هستن که به غیر از اینها، چون هر بخش از اینها به دو بخش متمایز تیف تقسیم میشن، محافظه‌کاران به دو بخش تقسیم میشن، اصلاح طلبان به دو بخش و اعتدالگرایان هم همچنین. یه بخش دیگری هم هستن که اینها در اوایل حکومت در ایران، در اوایل آغاز جمهوری اسلامی در دولت شرکت داشتن ولی امروز دیگه در داخل دولت نیستن و در خارج از دولت در جامعه ایران اینها هنوز هم فعالن، نیمه علنی و علنی فعالیت دارن، بعضی وقتا تحت شرایطی روزنامه‌ای اگر باشه منتشر میکنن. اینا رو هم من اسمشو گذاشتم نیروهای ملی مذهبی، نیروهایی که طرفدار عمدتاً نهضت آزادی بودن یا از بخشی از نهضت آزادی بودن یا اینکه در یک پروسه تاریخی از نهضت آزادی جدا شدن و تکی و گروهی و مخفی کار میکنن، روزنامه و مجله بعضی وقتا منتشر میکنن و اینها را هم یک گروه مشخص خودشون هستن، یعنی در واقع یک جناح مشخصی هستند در جامعه ایران که برخلاف دیگر نیروهای اپوزیسیون اینها از ایران خارج نشدن، موندن در داخل ایران و به فعالیت خودشون با تمام محدودیت هایی که وجود داره ادامه میدن و در واقع حتی بعضی وقتا میشه گفت که اینا رو میتونیم به اسم اپوزیسیون وفادار از اونا اسم ببریم که در جامعه ایران فعالن. بعدن یه بخش دیگری هم هست که اینها رو من اسمشون رو گذاشتم سکولارها، یعنی نیروهایی که اصلا مذهبی نیستن، با اینکه در تضاد با مذهبم نیستن، ضد مذهبم نیستن، به سکولارن که اینها زیاد عجیب غریب اجازه ندارن به صورت گروهی به صورت سازمانی فعالیت بکنن و اجازه نشر هیچ مجله‌ای هم زیاد ندارن، منتها اینا به صورت گویا محفلی و شخصی فعالیت میکنن و بعضی وقتا هم با بخشهای مختلفی از جناح‌های چپ یا طیف‌های چپ اصلاح طلبان با اونا همکاری میکنن.
بله.
اگر وقت داشته باشیم، اگر موافق باشید، من میتونم به همون جناح اول که معرفی کردم، محافظه‌کاران، به اونها یه اشاره بکنم. محافظه‌کاران کیا هستن، رهبرشون کیا هستن و چگونه عمل میکنن، به امروز حاکمیت رو در ایران دارن. بخشی از این محافظه‌کاران که همون اصولگرایان باشن، امروز در واقع حاکمیت رو در ایران در دست دارن.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله، محافظه‌کاران به طیف‌های مختلف تقسیم میشوند. راست‌ترین و قدیمی‌ترین جریان سیاسی درون حاکمیت در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب میشوند. سردمداران این جناح از نظر اندیشه ها و مواضع سیاسی خودشون را مشروع خواه اعلام می کنند و از نظر اقتصاد سیاسی طبقه بورژوازی سنتی و دلال ایران را نمایندگی می کنند. در شرایط فعلی استراتژی سیاسی محافظه‌کاران اختلاطی از ایجاد و ادامه تثبیت و آرامش در داخل تحت کنترل بلا منازع خود بوده و در حوزه امور بین المللی با اینکه متفقا ترجیح میدن به جای جنگ از روش مذاکره استفاده بکنن، ولی در مورد چگونگی پیاده ساختن آن با یکدیگر اختلافات تاکتیکی دارن. یعنی اینا صحبت از کل محافظه‌کاران رو میکنه، ضرورتا همهشون در دولت هستن، ولی مقامات بالای دولت دست بخشی از این محافظه‌کاران هستن که من عموماً از اونها طبق گفته خودشون به اسم اصولگرایان یاد میکنم.
بله.
این اختلافات تاکتیکی باعث گشته که در گروه که دو گروه به اسم اصولگرایان و طرفداران خط اعتدال از بدن محافظه‌کاران جدا شوند. یعنی در واقع محافظه‌کاران ما میبینیم که یه بخششون اصولگرایان از اون بدن محافظه‌کاران جدا شده اند، یه بخشی معتدل‌تری هم بودن که باز محافظه‌کاران رو نپذیرفتن، جدا شدن و به اون اعتدالگرایان پیوستند.
بله.
تاریخ اختلافات طیف اصولگرایان با سران محافظه‌کاران به آخرین سالهای دهه 1360 میرسد، یعنی بعد از فوت خمینی.
بله.
آنها که بعضی مواقع خود را اصولگرایان جدید میخوانند، در نهم دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 حساب خود را از محافظه‌کاران جدا کردند و با انتخاب جداگانه محمود احمدی نژاد انشعاب به اصطلاح غیر رسمی و غیر مستقیم خود را اعلام کردند. در تقابل با اصولگرایان، بخشی از محافظه‌کاران که با اصولگرایان در تضاد بودند، وقتی که متوجه شدند که محافظه‌کاران از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی حمایت نمی‌کنند، از بدنه اصلی محافظه‌کاران انشعاب کردند و با حمایت از رفسنجانی به جناح اعتدالگرایان پیوستند. چهره ها، نهادها و سازمان هایی که نه با اصولگرایان و نه با اعتدالگرایان همسویی می کنند، بدنه اصلی جبهه محافظه‌کاران را تشکیل می دهند. اینا کی هستن؟ علی اکبر ناطق نوری، محمد رضا مهدوی کنی در جامعه روحانیت مبارز و حبیب الله عسکرآزادی در حزب مؤتلفه اسلامی از سران محافظه‌کاران ایران محسوب می شود که در حال حاضر نه با اعتدالگرایان هستند و نه با اصولگرایان و به اسم محافظه‌کاران هستند. البته در دولت نقش و مقامی دارند ولی نه مناسب بالای دولتی. کاندیدای محافظه‌کاران در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری علی لاریجانی بود که میدونید که ایشون نقش بزرگی امروز در دولت بازی میکنه.
بله.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم از دیگر گروه های حامی محافظه‌کاران محسوب میشود. ارگان های مطبوعاتی محافظه‌کاران مثل دو دهه گذشته نشریات رسالت و نشریه شما میباشد. این دوتا در واقع روزنامه های هستن، نشریاتی هستن که اگر بخواییم واقعا محافظه‌کاران و مخصوصا محافظه‌کاران سنتی رو بفهمیم، باید این روزنامه ها را به اصطلاح مورد مطالعه قرار بدیم. و اما ببینیم اصولگرایان کیها هستن که امروز در واقع توسط احمدی نژاد نمایندگی می شوند و در قدرت هستن.
بله.
پیشینه شکلگیری اصولگرایان در درون جبهه اصلاح طلبان به نیمه دوم دهه 1370 میرسد. اینو اشاره میکنم دوباره. پیشینه شکلگیری اصولگرایان در درون جبهه محافظه‌کاران نه اصلاح طلبان به نیمه دوم دهه 1370 میرسد. در آن سالها با بگود رسیدن اصلاح طلبان تحت ریاست جمهوری خاتمی، بخشی از اصولگرایان شروع به انتقاد از محافظه‌کاران سنتی کردند. ناکامی های مکرر محافظه‌کاران در انتخابات دوره اول شوراهای شهر و روستا در سال 1378 و انتخابات دوره ششم مجلس در سال 1379 سبب افزایش انتقاد از سوی جوانان اصولگرا از سیاست‌های محافظه‌کاران گشت. در دومین دوره انتخابات شهر و روستا در سال 1381 این جریان یعنی اصولگرایان تحت عنوان آبادگران اعلام جدایی کرده و پس از پیروزی در غیاب حضور مردم توانست در مجلس هفتم به قدرت برسد. طیف آبادگران در دوره انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری یعنی در سال 1384 نقش بزرگی بازی کرده و توانست احمدی نژاد را به ریاست دولت برساند و کاری را که متحدان محافظه‌کار نتوانسته بودند در دو دوره انتخابات به فرجام برسانند محقق کنند. طیف آبادگران همراه با دیگر اصولگرایان مثل محافظه‌کاران سنتی که طرفدار مشروع خواهی بودند ولی برخلاف محافظه‌کاران سنتی خود را برخواسته از طبقات فرودست جامعه یعنی توحیدستان شهری و روستاییان فقیر حساب کرده و عمدتاً پیرو استراتژی قدرت نمایی در صحنه بین‌المللی و اقتدارگرایی و قدرت قدرتی در امور داخلی کشور می باشند. اجازه میخوام که چهره های شاخص این اصولگرایان رو معرفی بکنم و به صحبت خودم خاتمه بدم.
خواهش میکنم.
چهره های شاخص اصولگرایان عبارتن از آیت الله احمد جنتی، احمد توکلی، غلام علی حداد کابینه احمدی نژاد ماشین آموزش و تربیت بروکرات‌های اصولگرا در سالهای آینده در ایران خواهد بود. ولی منبع تئوریکی و ایدئولوژیکی این گروه احتمالاً و به حتم حتی میتونم بگم که آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در قم است. در حال حاضر یعنی در سال 1385 اصولگرایان در قالب سه گروه به اسم جمعیت ایثارگران، ائتلاف آدابگران و انصار حزب الله فعالیت دارند و نشریات مثل روزنامه کیهان و هفتنامه یال سارات الحسین موازه آنان را منعکس می کنند. مضافاً با توجه به نفوذی که اصولگرایان در سه نهاد دولتی یعنی شهرداری تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارند، بدون تردید روزنامه های پرتیراژ تهران مثل روزنامه ایران، جامع جم مدت ها تحت نفوذ اینها قرار گرفته و قرار خواهند گرفت. اینا هم بخشایی بودن که مثلا اونده بودن در رابطه با اصولگرایان. با اجازه شما اینجا من صحبتمو خاتمه میدم، مگر اینکه سوالی باشه، و در هفته آینده ادامه میدیم به ارزیابی خودمون از جناهای دیگر درون حاکمیت و خارج از حاکمیت.
بله، پس ما مراحل رو، مرحله ها رو در این قسمت تموم کردیم و به درآمد رسیدیم دیگه. بله
بله,
بله. و مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من بیش از این مزاحم شما نمیشم.
روزتون بخیر. امیدوارم هفته آینده به مصاحبه خودمون ادامه بدید.
حتما.
تشکر.
حتما. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره سفر جلال طالبانی به ایران و همینطور سفر جورج بوش به اردن و چینی به عربستان سعودی، وضعیت فلسطین و تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.